ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی خواست در سفر به تهران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. حمله طالبان به بازار صرافی در ولایت هلمند به کشته شدن دست کم 5 مأمور امنیتی منجر شد. و به گفته یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل، نسل کشی داعش علیه ایزدیان همچنان ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواست در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. این سازمان روز پنج شنبه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا موضع سختگیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند. نسیم پایپانی، گزارشگر ایران عفو بین الملل، هم اعلام کرد این سازمان از خانم موگرینی می‌خواهد دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران را درخواست کند، اما پیش از آن مطمئن بشود چنین ملاقاتی برای زندانیان عواقب بعدی نخواهد داشت. در همین حال روز پنجشنبه شب کاترین رئیس، سخنگوی فدریکا موگرینی، تاکید کرد که خانم موگرینی در سفر خود به تهران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد. به گفته مقام‌های رسمی افغانستان، حمله شبه نظامیان طالبان به بازار صرافی در ولایت هلمند به کشته شدن دست کم 5 مأمور امنیتی منجر شده است. این حمله بامداد جمعه در بخش گرشک در ولایت هلمند روی داده و شمار مهاجمان دست کم 3 نفر گزارش شده است. یک سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها ضمن پذیرش مسئولیت این حمله، هدف از آن را ساختمانی دولتی در محل و نیروهای امنیتی اطراف آن ذکر کرده است. بخش گرشک در ولایت هلمند در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بوده و 2 هفته پیش نیز حمله اشتباهی هواپیماهای آمریکایی به کشته شدن 16 تن در این منطقه منجر شده بود. یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل متحد با نسل کشی خواندن اقدامات داعش علیه اقلیت ایزدی در عراق میگوید این عملیات همچنان ادامه دارد و اقدامات جهانی در این باره کافی نبوده. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از رقه در شمال سوریه، اعضای داعش در تلاشند پیش از فرار زنان و دختران ایزدی را که در اسارت داشتند بفروشند. به گفته این کمیسیون، زنان ایزدی که در اسارت داعش هستند تحت شکنجه و تجاوزهای روزانه قرار دارند. از حدود 2 سال پیش که گروه داعش از شهر سنجار، محل سکونت ایزدیان در شمال شرقی عراق، بیرون رانده شد، تا کنون 30 گور دست جمعی یافت شده. از هزاران مرد همچنان مفقودند و حدود 3000 زن ایزدی نیز به سوریه و به ویژه رقه منتقل شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تاکید کرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری به دخالت احتمالی روسیه ربطی نداشته است. آقای ترامپ شامگاه پنج شنبه در ایالت ویرجینیای غربی در جمع طرفدارانش گفت بیشتر مردم می‌دانند که در ستاد انتخاباتی او هیچ فرد روسی نبود و به خاطر روسیه نبود که او پیروز شده است. رئیس جمهوری آمریکا طرح موضوعات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را توهینی به مردم، کشور و قانون اساسی ایالات متحده توصیف کرد. دونالد ترامپ بیشتر حزب دموکرات را متهم کرده بود که برای توجیه شکست خود موضوع دخالت سوریه در انتخابات را به دروغ مطرح کرده است. هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات، عملکرد روسیه و جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال FBI، را دلیل شکست خود در برابر دونالد ترامپ خوانده است. روسیه دخالت در انتخابات آمریکا را تکذیب کرده است. اما بالا گرفتن سطح تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در خلیج فارس در ماه‌های گذشته محدود به نیروهای نظامی در کشورهای منطقه نیست. مردم عادی و آنها که روزگارشان از این آب‌ها و دریاها می‌گذرد نیز تحت تأثیر این تنش‌ها قرار گرفتند. نیروی نظامی و گارد ساحلی قطر در یک ماه گذشته 6 صیاد ایرانی را در خلیج فارس بازداشت کرده است. بشنویم بیشتر در این باره از آرش حسنی.
سید صیادی ریسک‌های بسیاری دارد، از گرفتار شدن در طوفان دریا تا مواجه شدن با دزدان دریایی یا برخورد کشتی با صخره و مانع و هزار و یک دردسر و گرفتاری دیگر. اما چندی است سید صیادی در خلیج فارس برای صیادان ایرانی ریسکی جدید فزون بر ریسک‌های معمول دیگر دریانوردان و صیادان جهان به همراه دارد، و آن گرفتار شدن در دست نیروهای امنیتی یا نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. فزونی گرفتن تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در منطقه سبب ساز این بازداشت‌هاست. رقابت ایران و عربستان سعودی، بالا گرفتن اختلاف‌های بین امارات و ایران، درگیری‌های پیدا و پنهان تهران منامه و به تازگی تیره و تار شدن روابط شیخ نشین‌ها و امیر نشین‌های منطقه با قطر موجب شده است تا هر از گاهی خبری از بازداشت یا گرفتار آمدن صیادان و ماهیگیران کشورهای این منطقه در دست نیروهای مرزبانی دیگر کشورها منتشر شود. محمد رادمهر، فرماندار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های ایران از بازداشت 3 صیاد ایرانی به دست مرزبانی کشور قطر خبر داد. به گفته فرماندار پارسیان، این قایق ماهیگیری دوشنبه قبل به قصد ماهیگیری راهی دریا شد، اما ماهیگیران ناخواسته از آب‌های مرزی ایران خارج شدند. دو هفته پیشتر گارد مرزی قطر 3 صیاد ایرانی اهل اسلویه را در حین ماهیگیری در نزدیکی سکوهای نفتی قطر بازداشت کرده بود. رئیس شیلات بندر اسلویه در استان بوشهر گفته بود آن ماهیگیران مجوز صید نداشتند و از قوانین مرزی دریایی عدول کرده بودند. اما موارد بازداشت ماهیگیران تنها محدود به صیادان ایرانی نمی شود. در میانه تیر ماه امسال، نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر یک شناور صیادی عربستان سعودی را بازداشت کردند که به گفته مقام‌های رسمی وارد آب‌های ایران شده بود. پیش از آن نیز رسانه‌ها از آزادی 5 ماهیگیر ایرانی از بازداشت نیروهای امنیتی عربستان سعودی خبر داده بودند که یک سالی را در بازداشت سعودی‌ها گذرانده بودند. یک ماه قبل‌تر نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی به 3 قایق ایرانی تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 تن دیگر دستگیر شدند، در حالی که مقام‌های ایرانی فرد کشته شده و بازداشت شدگان را صیاد و ماهیگیرانی معرفی کرده بودند که جریان آب دریا قایق آنها را به سمت آب‌های ساحلی عربستان سعودی کشانده بود. وزارت امنیت عربستان سعودی بازداشت شدگان را از اعضای نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نامید. مناسبات تهران و ریاض در سالهای اخیر چنان تلاطم‌هایی را تجربه می‌کند که صحنه مقابله دو کشور را از جنگ نیابتی در سوریه و یمن تا آب‌های خلیج فارس و ایجاد دردسر برای صیادان و ماهیگیران گسترانده است.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. 15:07 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
مستند رادیویی تقابل از وحید پوراستاد را در 3 بخش جمعه ساعت 13، 16 و 20 به وقت ایران بشنوید.
همچنین اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید این مستند رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. اما یک روز پس از امضای بسته تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اقدام کنگره این کشور در تصویب تحریم‌های مربوط به روسیه انتقاد کرد. دولت روسیه نیز قانونی شدن تحریم‌های آمریکا را شروع جنگ اقتصادی خوانده است. گزارش بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از مصوبه کنگره این کشور برای اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه میگوید که روابط با مسکو به طور بسیار خطرناکی به پایین‌ترین حد خود نزول کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک پیام توییتری خطاب به مخاطبانش گفت: می توانید از کنگره سپاسگزار باشید، همان کسانی که قادر به تصویب طرح بیمه‌های درمانی نشدند. رسانه‌های آمریکایی اظهارات رئیس جمهوری این کشور را حمله همسو به اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره ارزیابی کردند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پنسیلوانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز آینده روابط کاخ سفید با کنگره را نامطبوع ارزیابی می‌کند.
آقای ترامپ یک جمهوری‌خواه نیست به معنی تمام عیار خودش. شاید بشه گفت که در تاریخ مدرن آمریکا این اولین رئیس جمهوری است که این تکیه رو نکرد. به هر بار احساس میکنه که یک پایه بیس خودش داره دیگه. و بعد خب دومین شعارش هم این بود که بر ضد استبلیشمنت میخواد بیاد سر کار، و براش هم فرق نمیکرد که راجع به دموکرات ها صحبت بکنه و راجع به ریپابلیکن ها. به هر بار استفاده کرد از حزب جمهوری‌خواه. الان اومده بسیاری از برنامه‌هاش در حقیقت با اینا خوانایی نداره و از سوریه خوانایی نداره. جمهوری‌خواها در طول تاریخ شناخته شدن به ضد روسیه بودن، ضد کمونیست بودن. برای اینا انامالیه. برای اینا در حقیقت این چیزایی هست برای آقای ترامپ که به این راحتی نمیتونه ازش بگذره و خودش هم احساس میکنه که میتونه مستقل عمل بکنه. من آینده رو خیلی خوب نمیبینم. جمهوری خواه یواش یواش دارن در مقابلش می ایستن. کسایی که در حقیقت توی کنگره نیستن زودتر ایستاده بودن، آدمایی که به هر بار یه مقداری مادرایی که مستقل هستن. هلکر به نظر من یک نشانه بسیار جالبی بود در این رابطه و آقای ترامپ مشکلات بیشتری پیدا خواهد کرد با کنگره آمریکا، خاطر که بسیاری از کنش‌های سیاسیش نمیخونه با جمهوری خواه.
طرح تحریم‌ها علیه سه دولت روسیه، ایران و کره شمالی با اکثریت قریب به اتفاق اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره تصویب شده، اقدامی که به گفته جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.
همونطور که اشاره شد، طرح تحریم با اکثریت بسیار قاطعی به تصویب کنگره رسیده و این یکی از موارد نادری است که دو تا مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یک اکثریت قاطع در مورد سه تا موضوع مختلف یکجا نشون میدن. مهمترین ویژگی این طرح که اکنون با امضای رئیس جمهور تبدیل به قانون شده در این استش که توانایی رئیس جمهور رو به هر گونه اقدام در آینده رو برای کاهش میزان تحریم ها موکول به تصویب مجدد کنگره میکنه. به این ترتیب این قانون به نوعی کف خواسته های مردم آمریکا محسوب میشه از طریق نمایندگانشون که نمیخوان اختیارات رئیس جمهوری این مینیمم خواسته های نمایندگان مردم رو تقلیل بده و یا اون رو دستکاری بکنه. به عبارت دیگه رئیس جمهور نمیتونه با مسکو حول محور این تحریما به چانه زنی بپردازه.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از امضای مصوبه کنگره آمریکا در دو بیانیه جداگانه بخشی از این طرح را تعدی از قانون اساسی نامیده و همچنین تصریح کرده بود که به خاطر وحدت ملی آن را امضا کرده است. او معتقد است که این قانون قدرت قوه مجریه را برای مذاکره محدود ساخته و این در حالی است که کنگره پس از 7 سال نتوانسته خود راهی برای مسئله بیمه های درمانی پیدا کند. آقای روشندل، استاد علوم سیاسی، علت این موضع‌گیری را چنین تحلیل می‌کند.
علت این موضع‌گیری در 3 مورد ایران، روسیه و کره شمالی این استش که اولا نمی‌خواد قضیه تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین فراموش بشه بدون اینکه واکنش مناسب از طرف آمریکا نشون داده بشه. دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بدون پاسخ گذاشته بشه و در نتیجه این فشار رو روی روسیه اضافه کردم. در مورد ایران، ضمن این که توافق هسته‌ای رو یک قرارداد کنترل تسلیحاتی خوب میدونن، اما از نتایج اون در مورد تغییر رفتارهای ایران رضایت ندارن. کنگره معتقد استش که این توافق تأثیری که انتظار می‌رفت بر رفتار ایران داشته باشه نداشته و لذا از طریق تحریم‌ها به فشار به برنامه موشکی ایران باید به اون نتایج مطلوب رسید. در مورد کره شمالی نیز با توجه به آزمایش‌های متعددی که کره شمالی انجام داده، احساس میشه که دامنه تهدید استراتژیک کره شمالی در حال گسترش است و اقدام در مورد کره شمالی در این قانون اگرچه محدود است، ولی امکان داره که در آینده گسترش پیدا کنه.
بیشترین تحریم‌های مربوط به روسیه، صنایع انرژی و بخش مالی آن کشور را در بر می‌گیرد و به گفته رسانه‌های آمریکایی، آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها بر اقتصاد ناتوان روسیه تردیدناپذیر خواهد بود. از همین روز که دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، آن را جنگ اقتصادی کامل علیه روسیه نامیده و گفته است که بی‌تردید روابط دو جانبه واشنگتن مسکو به این زودی‌ها بهبود نخواهد یافت.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده هایی که به مردم داده عمل بکنه. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین خواستار متعهد شدن حسن روحانی به تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون مدار شده. خواسته های گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز تحلیف حسن روحانی مطرح شدند. این سازمان روز 27 اردیبهشت، 2 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات خواسته بود به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی ابراز تعهد کنند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 15:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.